هرتز رادیو فرهنگ رو بشنوید و در ادامه توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند که توسط همکارانم در گروه تاریخ و اندیشه به مدت 23 دقیقه آماده شده.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز می کنیم. همراهان عزیز رادیو فرهنگ، سلام به شما. برنامه امروز را به شما تقدیم می کنیم. امروز از نشست یاد می‌کنیم در شناخت آرا و آثار شیخ عطار نیشابوری با نگاهی به کتاب الهی نامه او. سخنان دکتر مهدی محبتی، استاد دانشگاه زنجان در رشته زبان و ادبیات فارسی را می‌شنویم.
بعد از اون در واقع معراج‌های بزرگی در تاریخ شروع میشه. اول الان معراج نیست، رسالت الغفرانش یه نوع سفرنامه روحی فرق داره با معراج. معراج اساساً تقدس محوره، یعنی یک آدمی که طالب پاکیست، طالب نوره، میخواد به سرچشمه وصل بشه، این میشه معراج. بله دقیقا در این مبنام دو تا در واقع در تاریخ خودمون قبل از عطار معراج داریم. یکیش بایزیده، یعنی میشه تقریبا به طور قطعی گفت که یکی از سرچشمه های اصلی عطار در این آثارش معراجش کیه؟ بایزید اسلامی است. خب بایزید در اونجا خیلی ادعاهای عجیب و غریب میکنه دیگه، همون حرفایی که پیامبر میزنه اینجوری بایزید هم میزنه. مرغی شدم از بیکرانگی، یک پرم توحید یک پرم تفرید، رفتم به بالا و دیدم فلان فلان. خیلی قشنگ اینها رو تو کتاب نورالعلوم میتونید اونجا ببینید که دکتر شفیعی تحت عنوان دفتر روشنایی ترجمه کرده و در بازار هست. خود او عطارم آورده این رو تو کتاب تذکرت الاولیا، اونجا مفصل آورده. اگه کسی اونو داره شما دقیق فرمود که در تذکرت الاولیا همه تقریبا 5 صفحه 6 صفحه دیگه، حلاج 14 صفحه از شرح حالش، مال ابویزید 5 برابر حلاجه، یعنی تقریبا 40 صفحه مال فقط ابویزیده. این نشون میده چقدر اهمیت داره سفرنامه بایزید در تذکرت الاولیا عطار. و خب بایزید میدونید دیگه، به هر حال بهش میگن سلطان العارفین دیگه، سلطان العارفین، یعنی حرفایی زده که هیچ کس جرأت نمی‌کنه بزنه. بله نورالعلوم مال خرقانی هم هست، یعنی دو تا علوم داریم، یکی در واقع دفتر روشنایی که مال شرح حال بایزیده، یه نورالعلوم هم اول حسن خرقانی داره. ولی از متن عربی اون دفتر روشنایی هم در واقع کتاب نوره، اگه چیز گفتم درسته. خب اونجا بایزید نکتهایی رو مطرح میکنه که بعدا سرمایه بزرگی میشه برای عطار، که بایزید میگه 30 سال پریدم، از اینجا از اونجا به اونجا به اونجا رسیدم. ته سفر گفتن بایزید چه دیدی؟ به کجا رسیدی؟ آخرش گفتم که بایزید رو دیدم. یعنی این همه چرخیدی بایزید؟ نکته کلیدی بحث عطار همین حرف بایزیده. 30 سال در آفاق پریدم، همه جهانها رو در نظر دیدم، آخرش به کجا رسیدم؟ به دیدار بایزید، معراج. بعد یکی دیگه هم داریم که باز معراج های عجیبی داره، تقریبا همزمان با عطار، اون هم کمی در واقع زودتر از عطار از دنیا میره، به نام ابن عربی است. ابن عربی به قدری بزرگی که من فقط چیز میکنم اینجا یه اسمی ازش میبرم و وارد نمیشم. ابن عربی تقریبا 4 تا معراج داره، یکیش توی فسوس الحکمه. خب فسوس الحکم خودش اصلا اینو قابل مقایسه 100% با مصیبت نامه عطار. آیا مصیبت نامه عطار قوی تره یا این فسوس الحکم ابن عربی؟ استاد فروزانفر یه جایی مطرح میکنم، میگن که مال شیخ ما این عطار قوی تره، ولی من یه مقدار تردید دارم، چون اون فسوس الحکم یه چیزی درش هستش که خیلی بزرگش کرده. و اون میدونید که مدعای ابن عربی اینه که در خواب پیغمبر اسلام اومد در رویای من و به من امر کرد این کتاب رو برم برای مردم پخش بکنم. یه همچه ادعایی. خب ما این دوتا کتاب از جنبه‌های مختلف میتونیم با هم دیگه مقایسه کنیم، یعنی فسوس الحکم رو از حیث معراج روحی ابن عربی با مصیبت نامه عطار. خب به هر حال ابن عربی باز یک کتاب دیگه داره به نام کتاب الاسرار، اصلا شرح خاص معراج خودش و اسرار الانوار. این 4-5 کتاب در مورد معراج داره ابن عربی، چون میگم بحثش مفصله فعلا واردش نخواهیم شد. ولی قبل از عطار یک نفر دیگه هم هست که خیلی روی عطار اثر میذاره، اون سنایی خودمون داریم، ما کسی دیگه هم داریم، ولی قبل از عطار سنایی کتاب داره به نام سیر العباد الی المعاد. سیر العباد الی المعاد یعنی رفتن به سیر بندگان به سوی آخرتشون. در اونجا سنایی باز به طریق همین حالت در واقع معنا مدارانه و تمثیلی تصویر میکنه خودش رو که داره از عالم خاک جدا میشه، آروم آروم به عالم مثال میرسه، کم کم به عالم عقل و میره به عالم روح و تمام این مراحل خودش رو تا بالا تفسیر میکنه، که حتی قطعا از اونجا سرچشمه گرفته این چیزاش. بله کسای دیگه هم دارن، نجم کبرا مثلا، نجم الدین کبرا داره قبل از عطار، با برد سیری داره مثلا، اینا سفرهای روحی دارن، ولی اینا خیلی رو عطار اثر نگذاشته، شاید اصلا عطار رو ندیده، ولی اینا که گفتیم قطعا یه جورایی مد نظر عطار بوده. که خب 2 نفر دیگه هم باز هستن که من فقط اشاره میکنم به اونها، یکی ابن سیناست در 3 کتاب مهمش، این قطعا سرچشمه این سفرهای روحی عطار بوده، یکی کتاب حی ابن یغزان ابن سیناست، یکی سلامان و ابصالشه و دیگری رسالت الطیر، یعنی این 3 گانه ابن سینا، حی ابن یغزان بالاست، رسالت الطیر این زل و سلامان و ابصال، این 3 گانه‌ای که ابن سینا و بعدی هم که باز عطار از اونها بسیار تأثیر پذیرفته، رسالت الطیور احمد غزالی است. رسالت الطیور احمد غزالی، اینها چیزایی بود که قبل از عطار در واقع مایه شد برای عطار که بتونه چیکار بکنه، این مصیبت نامه خودش رو بگه. خب اما عطار که در واقع مصیبت نامش در واقع 3 کتاب سفرهای روحانی شه، گفتیم که اسرارنامه حالت داستان جامع نداره، مادر داستان نداره، حالت تمثیلی نداره، بخواد ببینیم کجا میره، داستانهای مجزاییه که تجربیات عطار رو از مسائل عصر خودش میگه، ولی بعد از اون وارد قالب هنری میشه و الهی نامه رو مینویسه، بعد منطق الطیر رو و در آخر هم مصیبت نامه. که حالا این کدوم قوی تره، الهی نامه قوی تره، منطق الطیر قوی تره یا مصیبت نامه، این باید بحث مفصلی روش بشه. اما مصیبت نامه داستان یک سالکیه که سالک فکرتیه که در واقع از 40 خان از 40 مرحله رد میشه به دنبال یک مثال یک سال. معنی این دنیا چیه؟ حقیقت این جهان چیه؟ از کی بپرسم که بدون دنیا چی معنایی داره؟ به حقیقت نزدیکیه. و این رو آروم آروم پله پله در واقع راهنمودش میدن تا میرسه به اون جایی که باید برسه.
در ادامه همچنان شنونده سخنان دکتر مهدی محبتی هستیم درباره الهی نامه عطار نیشابوری.
خب یکی از داستان کوتاه مصیبت نامه رو با هم خواهیم خوند، حکایت 12. گفت سقراط حکیم آن مرد پاک، یعنی سائل گفت، یک کسی گفت سقراط حکیم آن مرد پاک در رهی می شد، یعنی می رفت پیاده دردناک. گفت یعنی راوی گفت، یک کسی گفت سقراط، دیگه سقراط می شنید استاد افلاطون که وقتی در زندان دستگیرش کردند به جرم اشاعه فضیلت، تو چرا فضیلت منتشر میکنه؟ اخلاق جوان رو تباه کرد. میگه من چیکار کردم که نه تو یه چیزایی بچه یاد میدی که اینا فضیلت مدار میشن. خیلی جرم جالبی داره. بعد یکی از این شاگردا گفت که ما نقب زدیم یا رای پیدا که تو از زندان فرار بدیم. گفت من عمری برای اخلاق جنگیدم، حالا خودم بیام فرار کنم که خب همه فلسفه اخلاقی رو سوال میره که. و اون کار عجیب و غریب رو کرد، جام شوکران رو که زهراگین بود با کمال شجاعت نوشید و گفت که، یعنی مجبورش کردم بنوشه و گفت که من بر سر فضیلت با کسی معامله نمی کنم. و شد اسطوره به هر حال اخلاق و فضیلت مداری و اینجور چیزا. حالا این داستان در مورد این سقراطه که استاد کی بود؟ استاد افلاطون بزرگ بوداره. گفت سقراط حکیم آن مرد پاک در رحیمی شد پیاده دردناک. از همین داستان از اینجا معنادار میشه سقراط باید پیاده بره؟ پاش درد کنه از بس را بره؟ یه خری، یه الاغی، یه اسبی، یه قاطر نداشته باشه؟ سقراط اونم دردناک و معلومه که مریض بوده، پاش درد میکرده. سایری گفتش، یه فضولی گفتش ملوک روزگار جمله میجویندت و تو بر کنار. تمام پادشاه ها دنبال اینه که عکس با تو بگیرن، مثلا یه سلفی با تو بندازن، یه چی میگم عکس تو رو تو همش رو گذاشتی کنار. جمله میجویند، جمله دنبال تو هم، تو کجا؟ تو اصلا به اونا توجه نمی کنی. برو یک دقت یه روز مثلا دری بزن، تلفنی بزن ببین چه بهت میرسن، تلگرامی بزن چقدر بهت میرسن. چرا پیاده ای؟ پس نشون میده مسئله امروزی نیست. همیشه آدم هایی که آزادی را حفظ میکردن دستشون چی بوده؟ خالی بوده. بخوای برسی با تاونشو بدی. کم پیدا میشه کسی که اصول رو حفظ کنه و بتونه به قدرت فضربت برسه. این جمله منصوب به امام علی علیه السلام بودی که من ندیدم کاخی برافراشته بشه مگه اینکه در کنارش کوخی درست شده باشه. یعنی نمیشه بدون بند و بست اینجوری بالا رفت. و امثال معلوم منظورم اینه که این داستان، ببین عطار میگه بعد اجتماعیش خیلی زیاده، چیزی که اصلا میشهش نمیاد. سقراط با همه پدر فضیلت تاریخ آدم پیاده، یه نفرم بهش میگه خب یه سلام پادشاه بکن، یه مدحی بکن، بهت میدن و بعد جوابش رو دقت کنی. سایلی گفتش ملوک روزگار جمله موی جویندت و تو بر کنار، معتقد داری بسی اسبی بخواه. این همه طرفدار داری، به اعتقاد کامل دارد، یه اسبی از اونا بخواه، یه جوری سرشون کلا بذار، پول جمع کن، اسبی بخواه. تا پیاده رفتنت نود برا تا اینجور پیاده و خار منتظر تاکسی های نستی، منتظر مترو نباشی، فلان و فلان و فلان. گفت هم بر پای من بار تنم به که بار منتی بر. اگر این پا تن من روی این پای خستم سنگینی بکنه، بهتر از این که منتی دیگر روی گردنم. خب حالا خود عطار از این داستان نتیجه میگیره. هر چه در عالم طلب دارد یکی، هر چی میتونه به دست بیاره جستجو کنه کسی، زان بسی بهتر فراغت میشه که خیال راحت از همه بهتره. در سخن گرچه بلاغت باشدم، عطار خودشو میگه خیلی بلیغ حرف میزنم، زیبا حرف میزنم، آن بلاغت در فراغت باشدم. اگر من فارغ نباشم، خلوت نداشته باشم، نمیتونم حرف خوب بزنم. کسی که میخواد روزی 8 ساعت حرف بزنه، یعنی 8 ساعت حرف مفت میزنه. برای 2 ساعت حرف خوب زدن از نظر منطق علمی باید 30 ساعت پشتش مطالعه باشه. یعنی استاد دانشگاه چرا در دنیا 8 ساعت براش موظفی میذارن؟ استاندارد دنیا استاد در هفته بیشتر از 8 ساعت حرف نداره، حق نداره حرف بزنه. واقعا استاد دانشیار 9 ساعت، استادیار 10 ساعت در نظام دانشگاهی دنیا. برای که برای هر ساعتش باید 30 ساعت مطالعه کنه، برای وقت بچه نگیره، عراجیف بهش تحویل نده. خب استادی که امروز 10 روز 10 ساعت در روز درس میده چجوری میخواد حرف بزنه؟ معلوم استادی داریم که 70 ساعت 60 ساعت در هفته تدریس داره، معلومه تاش میرسه به این دیگه. چجوری میخواد دانشجو پراری بکنه؟ چجوری میخواد دست مثلا رساله بخونه؟ چجوری ببینید نکته های مهمیه دیگه. در سخن گرچه بلاغت باشدم، میگن که از دبیرای آل عباس داشت مینوشت، نظامی عروضی در چهار مقاله آورده، بعد خیلی بلیغ بود، خیلی بلیغ، بعد فقر بهش رو آورده، بعد دخترش اومد به بابا آردمون تموم شد. توی نامه‌ای که داشت مینوشت به یکی از اون بزرگان روزگار، وسط نامه نوشت آرد نمان، وسط نامه. بعد بردن هر چی میخوندن که این آرد نمان یعنی چی، نامه رسمی سیاسی میخواد بره. بعد خواستن گفت این چی نوشتی تو؟ زد تو سرش آخ آخ آخ، ما این هفته است که وضعمون خرابه، دخترم همون وسط نامه بابا آردمون تموم شد، من از بس فکرم مشغول شد وسط نوشتم آرد نمان حواسم رو. یعنی این قضیه. خب چرا بعد اتار ادامه میده؟ گر شوم سرگشته هر بی خبر، نه بلاغت ماندم نه شعر تر. اگر من مفتون و شیدای هر بیخبری بشم که دعوتم میکنه امشب فلانجا، الان اونجا فلانه، الان فلانه، نه بلاغت ماندم، نه میتونم حرف خوب بزنم، نه شعر تر میتونم بگم من عطار. و نتیجه گیری از این داستان، گرچه شهرا منصب اسکندریست، بنده کردن خیشتن را از خریف. اگرچه پادشاه منصب اسکندر داره، اسکندر دیگه مظهر قدرت پادشاهی در تاریخ، آدم بازم بره بندی اسکندر بشه خریت کرده، وقتی که میتونه در خلوتش چی داشته باشه؟ فراغتی. برای من خواهشم اینه که اگر که کسایی که سخن منو میشنون، ما الان موظفیم که آدمایی که سرگردونن بی‌طرفن یه مقدار آشناشون کنیم با فرهنگ. بریم اینو بگه بیا تو اینجا مثلا اینو گوش بده، اینو بخون. این شعر مال دکتر شفیع کتکنیه که سفر به نام درمن و برمن، یکی از سفرها توضیحی که از سفرهای درون که همون در واقع نوع سوم بود ما عرض کردیم. یه بار دیگه میخونم که با توجه به حرفایی که زدیم اینو روش فکر بکنیم. در کتاب در واقع هزاره دوم آهیکویشون اومده صفحه 430، میگه چش بر هم مینهم هستی دو سو دارد. وقتی چشمو میبندم میخوام در خودم سفر بکنم، ببینم هستی دو تا کرانه داره، دو تا آفاق داره، نیمی از آن در من است و نیمی از آن بر من. نصف جهان در درون منه، نصف جهان بیرون من. نیمه در من، اونی که تو منه مال خودمه، بهارانی پر از باغ است و آفاقی پر از باران. اونی که تو خودم هست، وقتی با خودم هم میبینم پر از باغ، آفاقش هم داره بارون میاد، چقدر باغی که بارون داره چقدر تراوت داره و لطافت داره. اما نیمه برمن اونی که من توش گرفتارم، جهان پیرامونم، زبان چاک چاک خاک و چشمان کبیر کور تب دارم. ببینم هیچ آبی نیست، خشک خشک و کبیر کور و لخته لخته است از تشنگی. کبیر دیدی چی رو لخته لخته میشه از تشنگی؟ چشم بر هم میبینم، دوباره چشم میبندم، چراغانی، همه هستی چراغانی، همه اینو دارن اگر کورش نکرده باشن، همه این چراغانی رو دارن. چشم بر هم بینم، هستی چراغانی است، روشنن در روشن و آفاق در اشراق. تمام آفاقم پر از روشنی و اشراق. میگشایم چشم، دورشم باز میکنم، میبینم چه زهرآگین و ظلمانی است. همین زبونا زهر و آب، نگاه ها زهر و هوا تاریک. حالا اینجا سوال جالبی رو مطرح میکنه، آن که این دشوار پاسخگوید آیا کیست؟ کی میتونه سوال من جواب بده؟ چه کار باید بکنم؟ چشمم روی بیرون ببندم برم به درون خودم؟ چشمم روی درون ببندم و بیرون رو نگاه کنم؟ آرمانگرا باشم یا واقعیتگرا؟ آن چه میخواه جایی دیگه میگه، آن چه میخواهم نمیبینم و آن چه میبینم نمیخواهم. درونم من دوست دارم همه عاشق باشن. با قول این الغزاد، ای کاش که جهانیان همه عاشق بودندی. دوست دارم همه با هم محبت کنند، ولی چرا نمیکنند؟ منم مجبور میکنن که نکنن. چرا نکنم؟ کیست آنکه این دشوار پاسخ گوید؟ در کدامین سوی باید زیست؟ بیرون یا درون؟ در ظلام ظالم بر من یا در آفاق پرشراق روشن در من؟ کدوم طرف زندگی کنم؟ عارف میگه کجا؟ درون. بین این دوتا میتونم یک راهی، همون که عطار میگفت میان مسجد و میخانه راهیست، قریبم سائلم آن ره کدام است؟ این وسط یه راهی باشه که نه درونم بسوزه نه بیرونم از بین بره. این همون پل صراطی که وسط سخنرانی عرض کردیم.
این سخنان در اندیشگاه کتابخانه ملی ایراد شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
من و دی با همه اون سردی و غم تشو مرغ چمن مجد دهد وقت گل و می شو غم نخورم زنگ به سر دور غم دی شد از نو دمیده لاله صحرایی بول بول دهد سر نغمه شیدایی در دل من شد بیدار آرزوی خفته دود خدا از من خواهد این دل آشفته مجده مجده نیگل به چمن آمد بول 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 گل خوش به سخن آمد منم ای گل بول بول تو از چه نیایی سوی گل از دنیا یک بار دیگر صفای این چمنی بازو بسویم چون من شیطا دل داری اگر جای تو اکنون خالی مند در این گلشن خوش که بیایی تا از گل ببری دامن جانب من بگذر ای تازه بهار من شبدین دوران سپری تو مبر در بی خبری شبدین دوران سپری تو مبر در بی خبری مجده مجده